بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. به صورت زنده و مستقیم با افتخار روز شنبه در خدمتتون هستیم تا برنامه زمزم احکام رو تقدیم بکنیم و در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم، زیارت هاتون قبول باشه انشاءالله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز، هر کجا که هستید انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. اونایی که کربلا بودید خدا رو شکر الحمدلله، خدا انشالله زیاراتتون رو قبول کنه. اونام که نبودید و دلتون کربلا بوده حتما بدانید در ثواب زائرین سید الشهدا شریک هستید. خدمت جناب آقای اسماعیلی هم زیارت قبولی میگیم الحمدلله، خدا رو شکر که هم ایشون و هم بنده توفیق داشتیم که این ایام رو الحمدلله در محضر حضرت سید الشهدا بودیم و جدا مرتب دعا کردیم به بینندگان برنامه‌مون، بینندگان شبکه جهانی ولایت، چه اونایی که تو ایرانن چه اونایی که اقصا نقاط عالم هستن. امیدواریم که خدای متعال دعای ما رو مستجاب کنه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. بله، همونطور که جناب استاد فرمودن ما به یاد همه عزیزان بودیم، چه در مسیر راه قدم‌هایی که برمی‌داشتیم، گاهی نیت می‌کردیم به نیت از همه مردم عزیز، بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت، مخصوصاً عزیزانی که کمک کردن در موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، و روز آخرم که توفیق پیدا کردیم محضر مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام مشرف شدیم، اونجا هم به صورت خاص و ویژه در حرم حضرت روبروی ایوان طلای حضرت با قرائت زیارت امین الله به یاد همه دوستان بیننده های بزرگوار، حالا چه بزرگوارانی که در ایران، خارج از کشور، همه جای عالم بودن، ما به یادشون بودیم. خب ما بریم سراغ سوالات شما. اینو یادآوری بکنم که به صورت تلفنی میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. از طریق واتساپ تماس میتونید بگیرید، یا پیام صوتی یا پیام متنی، یا از طریق پیام کوتاه 301203. اینها همه راههای ارتباطی است که برای شما فراهم هست. هر گونه سوال شرعی و احکام دارید میتونید مطرح بفرمایید. خب هفته گذشتم ما دو روزی نتونستیم خدمتون باشیم، دلیلی که مشرف شدیم کربلا و خب برنامه بازپخش بود. الان به صورت زنده خدمت شما هستیم. استاد پرسیدن تکلیف کسی که غسل جنابت را فراموش کرده چیست؟
اولا باید غسل جنابتش انجام بده دیگه، تکلیف داره از جنابت خارج بشه غسل میکنه، این که معلومه. منتها چون غسل جنابت رو فراموش کرده، اهل نمازم بوده، نماز خونده، نمازهایی رو که خونده قبلن با حالت جنابت باطله. به اندازه که یقین داره، مقداری که یقین داره، مثلا میگه من یقین دارم که دو روز پیش مثلا جنوب شدم، غسل جنابت فراموش کردم، یقین داره دو روز پیش نمازهای این دو روز رو قضا میکنه.
بعد قضا. بعد در ادامه هم گفتن کسی که غسل بر عهده او هست ولی دسترسی به مکانی برای غسل ندارد، وظیفش چیه؟
تیمم بکنه. آب هست حتما مثلا. یعنی که یه جایی باشه که بتواند، مثل فرض کنید کسی که توی سفر هست، تو ماشین، تو قطار، امکان غسل کردن نداره که، این تیمم میکنه. تیمم بدل از غسل جنابت انجام میده و نمازشو میخونه.
گفتن که حکم پولی که در عروسی ها به عنوان شاباش میدهند چه میباشد؟ و گفتن که چه کسی که این پول را میدهد و چه کسی که این پول را دریافت میکند. معمولا به این شکله که حالا این شاباشم، حالا اون خانم یا آقا پا میشن به رقصیدن و اینها، بله. یه ده پول بهش میدن یا دهانش میگذارن.
بله. این دو جوره. آقایون توی استفتاءاتشون جواب دادن. یه وقت از پولی رو که بهش میدن به خاطر رقصه. یعنی اگر این نمیرقصید پول نمیدادن. به خاطر اینکه این رقصیده، حالا عروسه یا دوماده، پول رو ریختن سر شاباش. اگر این باشه نه، اینو نمیتونه برداره. اما یه وقتی که نه، شاباشو دادن، فرض بفرمایید مثلا رقصی هم در کار نبود، شاید اینجوری باشه، مثلا یک خانواده مذهبی متدین بودن، اهل رقص و اینهام نبودن، ولی خب حالا فرض بفرمایید که فامیل عروس یا فامیل دوماد فرض کنید که پول ریختن، این هدیه است. اگر این باشه این حلاله و جایزه. حالا یا ریختن سر داماد میتونه برداره یا سر عروس میتونه برداره.
اون شق اول که فرمودید اگر برای رقص باشه پول دهنده، که فرمودید نفرمودید پول دهنده رو میتونه بده؟
نه دیگه، اونم همینجوره دیگه. یعنی من وقتی میخوام پولم رو بدم در قبال این کار، یعنی اگر نمیرقصید نمیدادم، پس برای اینکه رقصیده پول رو دارم میدم، برای من جایز نیست این کار رو بکنم. اونی هم که میخواد پول رو برداره براش جایز نیست.
بسیار خوب. سوال بعدی که به دستمون رسیده در خصوص حکم درآمد حاصل از کاشت ناخن هست برای خانم ها. احتمالا مثلا خانم هایی که آرایشگر هستن اینها. این درآمده به چه شکله؟
مختلفه. ببینید من فکر میکنم اکثر مواردش حلاله. بعضی وقت هست که میگه که خب این خانمی که من الان ناخن رو انگشتش میچسبونم، حالا من یقین دارم که این مثلا فرض بفرمایید الان ایامی است که نماز میخواد بخونه، چون خلاصه خانم‌ها هر ماه ایامی دارن که نماز نمیخونن، اون میتونه بچسبونه، اون وقت که میتونه بچسبونه، اشکالی که نداره که. اگر واقعا یقین داره که این خانم الان میشناسدش، این فلانیه اومده پلو من، میخواد عرض میشود که روی ناخونش من ناخون بچسبونم، در حالی که میدانم این نمازی که میخواد بخونه مضطر خواهد شد، مضطر است به این که هم وضو بگیرد هم تیمم. این هم آقایون میگن که اشکال نداره، چون در هر صورت این میره وضو رو میگیره، تیمم میکنه، نمازشو میخونه، درست هم هست. یعنی منجر به کار حرامی نمیشود، یعنی منجر به ترک نماز نمیشود. یه وقت هست من یه کاری میکنم که میدونم کار من باعث میشه که شما نتوانی نماز بخوانی، نتوانی نماز، بله. اما یه وقت هست که نه، اینجوری نیست، جلو نمازش که نگرفته، برو نماز تو بخون، منتها زحمت بیشتر شده، هم باید بره وضو بگیره، هم باید تیمم زمینه بکنه. بنابراین اصل کاری که این خانم ها انجام میدن اشکالی نداره.
بعد به دلیل اینکه حالا یک مانعی برای وضو و غسل ایجاد شده بازم فرقی نمیکنه دیگه؟
نه فرقی نمیکنه.
بعد حالا استاد این در ادامه ایشون یه نکته رو اشاره کردن، اینی که لازمه مثلا این خانم آرایشگر به این خانم بگه که این کاری که من دارم انجام میدم مانع هست برای وضو و غسل، امکان برداشتنش نیست، تا ماها نمیتونی برداری، اینا رو لازمه بگه؟
ببینید ارشاد در احکام واجبه. ارشاد، ارشاد یعنی چی؟ یعنی اگر کسی جاهل به مسئله شرعی است و ما اون مسئله شرعی رو بلدیم باید بهش بگیم. اگر این خانم نمیدونه واقعا اومده ناخون بکاره، نمیدونه که این به این صورت نباید این کار بکنه، ایجاد مانه، باید بهش بگیم که این چیزی که شما میچسبونید قابل برداشتن نیست، نمیتونی خودت برداری و این مانع وضوی شما هست. یعنی این میره تو فاز یاد دادن احکام. ما یه موضوعات داریم، یه احکام داریم. یه وقت هست که فرش نجسه، یه حکم شرعی نیستش که این نجس هست، لازم به شما بگم نه، شما روش هم نماز بود. من میبینم لباس شما مثلا پشت کت شما نجس هست، برای نماز باید بگم نه، چون این مسئله شرعی نیست. اما یه وقت هست که میبینم که شما نمیدانی که اصلا نجاست مانع نمازه، اینو بلد نیست، اینو باید من بگم. بنابراین اینجا حکم شرعی اینو بله باید بگم، یا حداقل اونجا بزنن یا تابلو بزنن، چه اشکالی داره واقعا تابلو بزنن که چسبوندن ناخن مانع ایجاد میکند برای غسل و وضو، خب، و عرض میشود که ایجاد مانع جایز نیست. بدونن اونا
درست. حالا من دیدم که یه بار توی یک از این آرایشگاه مردانه، حالا ضمن این که دیدم اون آرایشگر نوشته که از تیغ زدن بر صورت مردان معذوریم، بعد پایینش هم این حکم شرعیش رو هم نوشته بود که تیغ زدن برای مردان، ناتراشیدن ریش برای
بله
مردان.
بله خیلی هم خوبه، بله خیلی. یعنی ببینید همش این نیست که بنده و جناب عالی بیان بشینیم اینجا احکام بگیم، خود همون کار یک نوع نشر احکامه که طرف میاد میخونه یاد میگیره، شاید هم بلد نباشه اینو یاد میگیره.
درست. یه وقتی ما اتفاقا به صورت تخصصی هم محضر جناب استاد وحیدپور احکام مشاغل مختلف رو مطرح میکردیم در رسانه، آرایشگران برای خودشون کلن احکام خاصی کلی چیاد نمیدونم ده ها برنامه اختصاص دادیم و در مورد این موضوع صحبت کردیم، همه جوانبش رو هم مد نظر بود و مطرح کردیم. خب من یادآوری میکنم خدمت بیننده های عزیزی که الان به جمع ما اضافه شدن، برنامه زنده زمزم احکام، ما با افتخار در کنار شما هستیم، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. میتونید تماس بگیرید، به صورت زنده سوالاتتون رو بپرسید، از طریق واتساپ هم میتونید هم پیام متنی هم پیام صوتی ارسال بفرمایید و ما با افتخار در خدمت شما هستیم. شخصی که گفتن تمام یکی از دستانش، یعنی کل یک دست رو، به خاطر حادثه‌ای در آتل هست یا در گچ، چجوری باید وضو بگیره؟
کل دستش که بسته است آتله، معمولاً گچ که میگیرن یا آتل، بیشتر از اون حد لازمش اینو میپیچونن.
بله.
همینطور دیگه.
بله.
فرض کنید اینجاشه تا اینجا میاد. به همین جهت میگم که شما اگر وضوی جبیره گرفتید، چون این الان وظیفه‌اش وضوی جبیره است دیگه، وضوی جبیره گرفتید تیمم هم بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست این وضوی جبیره از شما الان، به خاطر این جای سالمتون هم پیچیده. این آتلی که میبندن نوعا همینطوره.
بله.
یعنی اینجوری نیستش که کل این دست مثلا مشکل داشته، یه جای این دست بوده متو آتل بستن. تو این جور موارد احتیاطش در همین است که وضوی جبیره رو بگیرن، یه پلاستیکی بکشن رو این که آب نفوذ نکنه، وضوی جبیره بگیره، بعدش هم تیمم بکنه.
همین دست نمدار روی این بکشه.
بله.
چی
دست
کافیه؟
نمدار. بله دست نمدار، اگر پاکه دست نمدار روش بکشه.
بعد استاد گفتید تیمم، این تیمم رو چجوری بگیره؟ دستی که آتل هست
میشه تیمم جبیره‌ای.
یعنی چی؟ خب این دست مثلا آتل اصلا امکان
اب نداره دیگه، اونا میشه باز تیمم جبیره‌ای، مثل وضوی جبیره. ما تیمم جبیره‌ای هم داریم، وصل جبیره.
منظوری که این دستی که آتل هست تا سر انگشتان اصلا نمیتونه رو این چجوری بکشه، همونو بزنه رو خاک.
ببینید یه دست آزاده.
آره دیگه.
مشکل نداره، این دست آزاد رو میزنه، پیشانیشو با همون دست میکشه، این مال پیشانی. اون وقت اگر با این دست روی دست راستش نمیتونه، پشت دست راست را میزنه روی خاک، این دیگه میشه مال این.
پشت دست رو
بند. وقت میمونه دست چپ، دست چپش هم که آتل جبیره میشه،
از روش
اینو میکشه.
آها، اون نکته من سوالم دقیقا همین بود. پس اون دستی که امکان نداره با اون دست کشید، پشت دست رو
میزنه روی
خاک یا روی سنگ دیگه، حالا فرقی نمیکنه. خب خیلی عالی. گفتن که فرزند نوجوانم خودش طهارتش رو انجام میدهد، ولی گاهی در لباس او لکه های نجاست، نه خود نجاست دیده می شود. آیا لباس او را باید حکم به طهارت بکنیم یا بگیم نجسه؟
لکه های نجاست یعنی چی؟ یعنی تمونده رنگ. اگر تمونده است رنگ پاک، یعنی عین نداره، عین نه، مثل خونه. خونه شما هرچی هم بشورید، بعد هم آب بکشید، میندازید خوش میشه، باز میبینید که یه ترنگ تقریبا زرد رنگ داره، این دیگه نجس نیست. اگر این باشه ولی این پاکه، اشکالی نداره.
بعد یعنی که خودش رو فرض کنید آب کشیده، منتها لباسش ممکنه زرد رنگ باشه.
بله.
فرض کنید
لباسش زرد رنگ میشه، اشکالی نداره،
اینها پاکه.
پاک.
بله. سوال بعدی، آقای بزرگواری برام پیام فرستادن و گفتن که خانمم کارمنده و گاهی از درآمد خود برای هزینه‌های خانه خرج می‌کند. با توجه به این که هزینه خانه بر عهده بنده می باشد، آیا من نسبت به این هزینه، نسبت به همسرم مدیون می شوم؟ با اینکه حیای او مانع است از اینکه خودش بخواهد از من این هزینه ها رو طلب کند.
بستگی داره. یه وقت است که اون خانم به قصد تبرر داره این کارو میکنه. تبرر یعنی مجانی، یعنی توقعی نداره که میگه خونه خودمونه، حالا شوهرم هم خرج میکنه، منم خرج میکنم. اگر قصد تبرر داره، نه، چیزی طلبکار نیست. یه وقت نه، قصد تبرر نداره، داره خرج میکنه که بگیره. یک، در کنارشم شوهرم بهش گفته که شما خرج کن من بهت میدم. معلوم شد چی شد؟ دو تا قید داره. یکی، شوهر از او مطالبه کرده که تو خرج کن من میدم، اونم به قصد تبرر نداده. اینجا اگر باشه شوهر بدهکاره، ولی نه، شوهر میگه که من که نگفتم بهش خرج کن، خودش برشته پول ورده خرج میکنه، خودش ورده خرج میکنه. من اگر ازش درخواست نکردم مدیون نیستم.
بعد این که گفتن استاد این حیا مانع از این میشه که خودش مثلا این رو عنوان بکنه، این تفاوتی در،
یعنی معلوم میشه که تبرعی نیست، حیاه نمیگذاره که عنوان کنه و الا میخواد پولو. اینجوریست دیگه، درسته؟
بله.
اگر واقعا به این صورت باشه که ما بفهمیم که او قصد تبرع نداشته، و عرض کردم این نکته مهمیست که شوهر از او خواسته که خرج بکنه، چون اگر شوهر از اون نخواسته میگه خب من کی گفتم شما خرج بکنی، من کی گفتم شما پول بدی. اگر شوهر از اون نخواسته بدهکار نیست.
بله. خب همین که چیزی هم عنوان نمی کنه و خرج میکنه، اینم یعنی از این بابت هم
بدهکار نیست.
به این صورت بدهکار نیست، شوهر بدهکار نیست.
درست. خب دوستان عزیز، هم میتونید فایل صوتی برای من ارسال بکنید، سوالات شرعیتون رو بپرسید، هم میتونید تماس بگیرید، چه از طریق تلفن، چه از طریق واتساپ، و سوالات شرعی خودتون رو به ما برسونید و ما هم تکلیف خودمون میدونیم که پاسخگو باشیم. خواهر بزرگواری از آمریکا، خانم ثریا خانم، فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
با عرض سلام و تشکر از برنامه خوبتون، سلام. یه سوال از آقای وحیدپور داشتم.
بله.
این سوال از طرف دوستم هست که به من گفته از شما سوال کنم. ایشان وقتی که جوان بوده به فامیل خودش که مثلا از مسافرت می آمدن، اندل اونا می رفتن یا کمکی بهشان می کرده، بدون اجازه شوهرش بوده. حالا شوهرش هم فوت کرده، این خانم خواب ببینه که چه کار بکنه که جبران این کار بکنه، یا آیا اصلا حق داشته که این کار بکنه، چون زنم در اون خونه که بوده حقی شاید داشته باشه. به هر حال اگه راهنمایی بکنین ممنون میشم، و خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. و من از ثریا هستم، از آمریکا زنگ میزنم. خدا نگهدار.
ممنونم از شما خواهر بزرگوار، تشکر میکنم. خب استاد، سوالشون روشن بود و واضح، در خدمتی.
ببینید، اصل کار جایز نبوده، در هر صورت خروج زن از منزل باید با هماهنگی شوهر باشه، این روشنه، مگر در مواردی که کار واجب میخواد بره انجام بده، اون استثناست، تبصره. ولی حالا این کارو کرده،
این سوالشون خیلی بحث خروج از منزل مطرح نبود، بدون اجازه کمک کرده،
کمک کرده یا اومده، میگه اومده خونه کس دیگه ای،
به نظرم میرسه که پول و اینها مثلا.
حالا هر دوشو میگیم. بله. من اینجوری که گوش کردم، ایشون گفتن که از خانه خودش بدون عرض میشود که اذن شوهر، بدون اجازه شوهر پاشته اومده مثلا خونه کسی. این خروج جایز نیست. اما در این حالی که جایز نیست، دیگه کاری لازم نی انجام بده، یعنی کفاره‌ای بده مثلا، نه هیچی.
الان هم که از دنیا رفته،
الان که شوهر از دنیا رفته دیگه، تمام شده رفت. اما اگر از پول شوهر بدون اجازه شوهر خرج کرده، و این بله، این تصرف در اموال غیر بدون اذن او، بله، اگر میدونسته این خانم که شوهر راضیه، بابا روابطشون خیلی خوب بوده، این حرفا چیه، من میدونم راضیه، من بردارم هم ابن نداره، اگر میدونه که راضیست شوهرش، اشکال نداره. در غیر این صورت تصرف در اموال شوهر بدون اذن شوهر، بلعکسش هم همینطور فرق میکنه، تصرف مرد در اموال خانم بدون اذن و اجازه خانمش جایز نیست. وقت جایز نبود میشه غصب. اینجا دیگه پیامد داره. پیامدش چیه؟ وقتی غصب که این باید جبران بکنه به اون مقداری که یقین داره از اموال شوهر رو برداشته و خرج کرده بدون اجازه اون، باید اونا رو برگردونه. شوهر الان فوت کرده، این بدهی حساب میشه. بدهی رو باید به کی بده؟ به ورثه. به ورثه شوهر که یکی هم خودشه.
درست. یعنی باید چی کار کنه؟ باید حساب و کتاب بکنه، مثلا بره به فرزندانش قاعدتاً
به اندازه که یقین داره. چون گاهی میگی من نمیدونم چقدر بوده. به اندازه که یقین داره، یعنی کف حداقلی که یقین داره که این کار رو کرده، میشه جزء بدهی دیگه، مثل سایر بدهیایی که کسی به میت بدهکار است. الانم اون مرده چیکار باید بکنه؟ باید بره سراغ ورثه. بره سراغ ورثه تقسیم بکنه بین اونها.
یعنی که مثلا کلیت موضوع رو مطرح بکنه با ورثه چی؟
اگر اونها حلال کردن اشکالی نداره.
یعنی اگر رضایت دادن بله. دیگه نیازی به جبران اینها. بله. حالا استاد یه نکته ایم خواهرم در تلفنشون بود. این که مثلا گفتن این پولها رو هزینه کرده، خب سالها هم تو خونش زحمت کشیده، مثلا خدمت کرد. اینا چی؟ اینا
این ملاک نیست. بله یه بحثی ما داریم که اگر خانومی شرط بکنه با شوهرش که من کار تو خونه میکنم پول میگیرم، او یه بحث دیگه است. بله طبق شرط من لباس میشورم، غذا میپزم، کارهای خونه رو میکنم، بچه داری میکنم، پولاش هم میگیرم. شوهرم گفته بله باش. بله اینجا میتونه از شوهر پول بگیره، اما این وقت است نه، طبق تفاهم اخلاقی این کار رو کرده. مثل اکثر خانوم ها دیگه تو خونه ها،
بله
اکثر خانوم ها به قصد گرفتن پول نیستش که، تبرعیه. یعنی اصلا قصد مجانیت داره، تبرعی بهش میگن، یعنی مجانی داره کار میکنه. خب این نه دیگه، این که نمیتونه پول برداره، که بدون رضایت شوهر نمیتونه پول برداره.
بسیار خوب، باز تلفن داریم. سرکار خانم قبادی از بوشهر پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب سرکار خانم قبادی خدمتتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
ببخشید ما منبع آب 1000 لیتریمون که ازش واسه خورد و خوراک و کلی استفاده میکنیم، چند روز پیش داداشم نگاه کرد توش اجساد پرنده پیدا کرد، مثلا فکر میکنم گنجشک باشه. مامانم مثلا سوال میکرد، ما نمیدونستیم ببینم این حالا کی افتاده توش، چجوری افتاده توش، میگفتیم شاید گربه این چیزی انداخته باشه. واسه همین سوالم این بود که ما الان واسه مصرف روزانه‌مون از همین منبع آب استفاده میکنیم، میخواستیم ببینم آبی که ازش استفاده میکنیم مال همین منبع آب بوده، حرامه، حلاله، ما باید چیکار کنیم الان؟
درست فرمودید که 1000 لیتریه ها؟
بله.
بسیار خوب، چشم، انشالله جواب میدیم.
یه سوال دیگه هم داشتم.
بله بفرمید خانم قبادی.
درباره حق و ناس بود. بله. مثلا ما بچگیمون چون اطلاعی از حق و ناس و اینجور چیزا نداشتیم، قبل از اینکه به سن تکلیف برسیم مثلا شیشه خونه یکی رو زدیم شکوندیم، مثلا مثل اینا، یا یه عروسکی و مالی که خراب کردیم، یه آسیبی به اموال دیگران رسوندیم، الان تکلیف ما چیه که بعد از سن تکلیف متوجه شدیم؟ آیا چون قبل از سن تکلیف هم بوده حتما باید بپردازیم؟ چون الان مثلا بعضی هاشون واقعا یادمون نمیاد، این حق و ناسهی که ما یادمون نمیاد شاید به گردنمون بوده، اونا رو باید چیکارشون کنیم؟ حتما باید بریم به صاحبشون بگیم، چون مثلا صاحبشون آشناست، مثلا چون آشناست شاید یکی روش نشه بره به صاحبش بگه اینو وقف مثلا امور خیریه و اینا کنه، صدقه بده، اینا اشکالی نداره که به جاش انجام بده؟
درست. خب سوال دیگه ای ندارید خانم قوادی؟
چرا مثلا قبلا هم زنگ زده بودیم واسه همین آبمون پشت کنتوره، میخواستم شماره بیت المال بفرستیم که ما ماهی خودمون دیگه قبض آبمون رو اونجا بریزیم، پرداخت کنیم.
آها. خب این رو شما باید از همون شهر خودتون، منطقه خودتون تماس بگیرید یا مثلا در اینترنت سرچ بکنید، اونجا در واقع چون بحث آب هست مربوط به آب فاضلاب میشه، ممکنه یه حسابی داشته باشن. ما حساب خاصی مد نظرمون نیست. استاد همیشه گفتن که حالا معمولا حساب بیت المال هست یا حسابی که مربوط به مباحث دولت و اینها، از اون طریق انشالله پیگیری بفهمید پیدا میکنید. ممنونیم، انشالله سوالاتتون رو جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای جعفری از تهران بیننده بعدی اون پشت خطن. آقای جعفری سلام به شما، بفرمایید.
تون قبول بشین ان شاء الله.
ممنونم
آقای. من یه دو تا سه تا سوال شما تا آقا می‌خواستم که محبت کنم. من یه طرفی سوال کنم از آقا که در رابطه نماز مغرب، نافله های مغرب و نماز قفله وقت نمیشه که جماعت خونده بشه، حاضرها فرمودن که این قفله رو به نیت همون نافله مغرب بکنه. حالا این در شرایطی به صورت فرادام آیا به همون نیت میتونم این کار انجام بدن؟ یعنی به جای چهار رکعت دو رکعت چون این محاسبه کنم دو رکعت هم به صورت معمولی بکنم؟ این یک سوال هم بود. یه سوالی مطرح شده که از بسیدان ما به رحمت خدا رفتیم برایش بس مسئله سفر مشهد پیش اومد، گفتش که من تا 4 ماه 10 روز نباده خونه برم بیرون چون شوهرم فران 40مش نشده. گفتم که این در طور مسئله ازدواج نه در رابطه با خروج از منزل. گفت چه خروج از منزل به صورت ضرورته. گفتم آیا این حکم شرعیه یا اینکه به صورت عرف مرسوم شده که طرف تا چند وقت نمیتونه از خونه بره بیرون بخاطر اینکه چون شوهرش رو برم بیرون خود برسه. سوم سوال این که این اجابت استجاب مجاب بودن زن از شوهر به خاطر اینکه اطاعت بکنه از شوهر تا چه حدودی و چه حدی و چه مرزی براش گذاشته شده؟ این های آجه های توضیح بودن ممنون شما به دستور همه موارد دیگه.
چشم انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما آقای جعفری، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید، ممنون و سپاسگزار. خب خواهرمون خانم قبادی از بوشهر استاد گفتن یک منبع 1000 لیتری آب دارن که زارم مرده یک پرنده در واقع داخل اون افتاده، نجس شده.
خب ببینید منبع 1000 لیتری کره، یک پرندم که مرده نجسه، منتها حرف سر اینه که آیا این پرنده موقعی که آب کر بود افتاد یا موقعی که این منبع دیگه آبش مصرف شده اومده تهش دیگه فرض کنید شده 100 لیتر شده 200 لیتر، این دیگه کر نیست، آب قلیله. اگر تو آب قلیل افتاده باشه نجس میکنه. هر وقت این قانونه، هر وقت ما شک کردیم که این آبی که قبلا کر بوده الان از کریت افتاده یا نه، میگیم انشالله کر. اصطلاحا بهش میگن استصحاب، استصحاب کریت کر به این صورت میشه. میگیم اما یه نکته هست. خیلی خوب، پس بنابراین شما بفرمایید که در زمان این افتاده حیوان که آب کر بوده، این درست مشکل، اما الان که شما ایشو میگه ما رفتیم سر منبع چقدر آب توشه، اینو رو باید غافل بشه.
الان که متوجه شدن
چقدر آب داره؟ 100 لیتر 200 لیتر. خب این آب قلیل الان، ولو زمانی این حیوان افتاده که آب کر بوده، ولی الان از کریت افتاده و الان این آب تعیین نجسه، این آبو نمیتونن استفاده.
مقدار آب چند لیتر؟ حدود
400
لیتر درسته؟ آره
حدود
400 لیتر
تقریبا،
یعنی بیش از یک دوم اون حالا ظرفی که
منبعی
که اینها دارن.
رفتن سر این منبع دیدن که این حیوان افتاده الان چقدر توشه.
اگه همچنان پر بوده اون حیوان رو در بیارم نزن بیرون؟
بله اگر رفتن منبع، نه منبع پره، یعنی 500 لیتر از پرم نمیخواد، حتی نصف،
از نصف بیشتره،
از نصف و بیشتر حیوان رو در میارن میزن بیرون آب پاکه. ولی یه وقتی که میرن میبینن که نه، آبی که تو منبع است ته منبع 100 لیتر 200 لیتر 300 لیتر، آب قلیله نجسه.
بعد نسبت به گذشته هم آبایی که مصرف کردن نمیدونستن،
اونا اب نداره، اونا عرض کردم اونا استصحاب کریت درش میشه. بله.
سوال بعدشون گفتن که حالا در دوران کودکی بچگی قبل از تکلیف یه وقتی شیشه‌ای شکستن، آسیبی به اموال دیگران، مثلا حالا این خواهرمون گفتن مثلا عروسک بچه‌ای رو مثلا یا فامیل رو خراب کردن و الانم یادمون نمیاد که آیا اصلا کی بوده، چقدر بوده، چقدر هزینش بوده، بفهم تکلیف چیه؟
ببینید ضامن بودن نسبت به اموال دیگران ربطی به بلوغ نداره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم باید بالغ باشه تا اگه شیشه مردم رو شکست اون وقت بره خسارتشو جبران کنه. نه خیر، بچه 5 سالم اگر زد شیشه مردم رو شکست یا عروسه که مثلا یه بچه‌ای رو خسارت بهش وارد کرد ضامنه، فرق نمی‌کنه، دینه. ببینید دیگه دین که ربطی به این نداره که بچه رفته تو مغازه مردم یه سری ورچته خورده بگیم چون بچه بوده اشکال نداره، هرچی اصلا یه گونی برداره بخور، نه اینجوری نیستش. بنابراین بدهکار است. بعد دو حالت داره، یه وقت است که الان فکر میکنه یادش میاد میشناسه دسترسی داره به اون، میره خسارت رو جبران میکنه. یه وقت است که نه، میگه سالها گذشته الان نه میشناسم و نه دسترسی دارم و نه شماره‌ای دارم، هیچ چیزی ندارم. اینجا باید اون مقداری که یقین داره که بدهکاره اون مقدار را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بده. رد مظالم. بهش میگیم وقت این رد مظالم فقط صدقه به فقیر. ایشون فرمودن مصرف خواهی دیگه
مرفق فوجزای دیگه و اینها
نه نه هیچ مصرف دیگه ای نداره.
یه نکته دو سوالشون بود این که گفتم طرف ها آشنا هستن، یعنی میشناسه طرف رو، منتها الان دیگه خجالت میشه بره بگه من بچگی مثلا تو خونه شما همچی کاری کردم، الان خانومی شده، بزرگ شده، آقایی شده مثلا برای خودش. این اینجا چی؟
اگر طرف رو میشن آشناس به این معنی که الان میتونه بره سراغش، پیداش میکنه، آدرس داره، این حتما اینجا نوبت به رد مظالم نمیرسه.
چون آره دیگه فامیل بوده دیگه، بچه بوده، خونه فامیلی کاری کرده مثلا.
اون حتما باید بره سراغش، یا حلالیت بطلبه یا به یه نحوی خسارت رو به اون بده. حالا به یه نحوی که اصلا نفهمه که میخواد خجالت بکشه. گفتن نداره که توسط یه کسی مثلا این پولو به دست اون برسونه، یا شماره کارتش رو یه جوری پیدا بکنه به کارتش واریز بکنه.
میتونه مثلا در قبالش یه کادو بگیره بده یا نه، باید پول بده یا
پول
این
بده؟ نه، پول یا عین اون مالی رو که خسارت بهش وارد کرد.
درست. بسیار عالی. اینم سوالاتی که خانم قبادی مطرح کرده بودن. آقای جعفری هم چند تا سوال پرسیدن. بحث نافله عرض کنم که عشا گفتن حالا اگر در
نافله مغرب،
مغرب ببخشید
و قفیله.
آره و قفیله. نماز فرادا هم که میخونیم باز
تداخل داره. بله بله بله. چه فرادا بخونیم چه جماعت بخونیم، شما دو تا دو رکعتی نافله مغرب دارید، یه دو رکعت هم قفیله داره، میشه 6 رکعت. شما به جای 6 رکعت میدونید 4 رکعت بخونید، یعنی یک تیر و دو نشون. یه دو رکعتی بخونید نافله مغرب، یه دو رکعتی قفیله بخونید، ولی نیت کنید که هم قفیله و هم نافله مغرب.
مغرب
این اشکال نداره، چه تو جماعت باشه چه تو فراد،
یعنی حتی در منزل هم هستیم و فراد هم هست یا فرقی نمیکنه. عرض کنم که خروج خانم بعد از فوت شوهر مدت زمان خاصی داره؟
در زمان عده اشکال نداره. بله شاید اشتباهشون این بوده، اون چه که در زمان عده برای زن جایز نیست حداده، با ه جیمی حداد. حداد یعنی زینت کردن،
آرایش کردن،
آرایش کردن. بله. یعنی 4 ماه و 10 روز این خانم که در عده هست، شوهر از دنیا رفته، باید از آرایش کردن، زینت کردن پرهیز کنه. یعنی لباسهای مثلا عروسی، مهمونی، یا مثلا میخواد فرض کنید آرایش صورت بکنه یا لاک بزنه،
حتی در مجالس زنونه، یعنی بله بله. کلی بله این کلیه
بله. فقط اون چیزی که داشته اونا لازم نی در بیاره، تو علنگو دستش بوده بوده دیگه، اینا لازم نی در بیاره. ولی الان میخواد خودش رو آرایش کنه، زینت کنه، نه تو این 4 ماه 10 روز نمیشه.
بله. پس خروج از منزلم
نه جز این نیست،
اینا اجازه این هم نمیخواد دیگه. بعد اطاعت زن از شوهر گفتن حد و حدودش چیه؟
ببینید ما اون چرا که در احکام داریم رعایت حقوق متقابله، یعنی شوهر بر گردن همسر خودش حقوقی دارد، این زن اون حقوق رو باید رعایت بکنه. همین، ما چیزی به نام اطاعت مطلق نداریم. زن باید اطاعت کند از شوهر مطلقا، یعنی شوهر بهش میگه اینجا بشین، میگه چشم باید بشین مثلا بهش میگه این غذا رو باید درست کنی، میگه چشم. نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، به هیچ نحو، به هیچ عنوان اینجوری نیست. این خانم فقط ملزم است به رعایت حقوق شوهر. متقابلا هم همطوره، متقابلا هم مرد ملزم است، یعنی باید رعایت کند حقوقی رو که خانمش برگردن او داره. حالا این حقوق مختلفه، حقوق مختلفی دارن. مثلا مرد باید نفقه بده، مهریه بده، نمیدونم حضور شب رو عرض می شود که هر 4 شب یک بار تو خونه باید باشه، بیتوته بکنه، مبیت. خانم هم در قبالش حقوقی هست که اونم باید رعایت.
حالا این نکته هر 4 شب یک بار رو فرمودین در حالت عادی دیگه، کسی که مثلا شغلش جوریه که اونا دیگه استثنا،
اون عذره.
بله
اون عذر حساب میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. پس اینم نکته دقیقی بود که بحث اطاعت اینجا به معنای اطاعت محض و بیچون و چرا و اینها مطرح نیست، که گاهی هم حالا بعضی ها طعنه میزنن و اینها. نه، یه سر حقوقی است که هر کدام از زن و شوهر در گردن همدیگه دارن. ما همچنان با شما هستیم، تعدادی از سوالاتتون هم باقی مونده، انشالله بعد از یک فاصله ای برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو جواب میدیم. عزیزانم که مایل هستن تماس بگیرن، فرصت هست برای تماس گرفتن، در خدمتشون هستیم. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi
زدنی زیارت الحسین کم ما رو قبول کن، کم ما رو زیاد کن، نبودیم یه محرم سین زن تو بندای کفن دستم و بسته، امروز من اومدم آقا، فردا تو بیا کنارم، جز تو کسی رو نمیخوام، جز تو کسی رو ندارم. کم ما رو قبول کن،
رب زدنی محبت الحسین، رب زدنی زیارت الحسین. هر چقدر به زیارت امام حسین علیه السلام بریم کمه. زیارت امام حسین جز اون اعمالی است که زیادی نمی‌کنه. نگیم دیگه حالا الان رفتیم، پارسال رفتیم، این اربعین رفتیم، نه. حاجی وحیدپور اگر در خاطر شفتون باشه در مسیر راه یک روایت رو فرمودن و اشاره کردن که زیارت امام حسین علیه السلام رو ما باید مرتب و مکرر بریم و انشالله نصیب تک تک شما عزیزان بشه و فیض ببرید و بهره ببرید. یکی از بیننده های عزیزمون خواهرمون خانم هانیه توکلی در بستر بیماری هستن، کسالت دارن و تماس گرفتن، پیام فرستادن که براشون دعا بکنیم. آرزو میکنیم انشالله خدا شفای عاجل عنایت بکنه، به حق حضرت سید الشهدا سلامتی و عافیت و عاقبت به خیری به خانم هانیه توکلی عنایت بکنید. شما هم انشاءالله در حقشون دعا بکنید. خب بریم در ادامه تلفن‌ها رو پاسخ بدیم. خانم موسوی از ماهشهر بیننده بعدی ما هستن. خانم موسوی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم آیت مالی،
حال شما چطوره؟ ممنونم، سلامت باشید.
زیارتت قبول باشه.
ممنونم، سلامت باشید.
ان شاء الله که همیشه زیارت امام حسین باشه.
ان شاء الله شما مشرف بشید.
ان شاء الله قسمت شما بشه.
من وقتی نگاه کردم خیلی ناراحت شدم، گریه کردم. آیا اسماعیلی آبلیمو دستش بود میداد دست زوار. من خیلی خوشحال بودم که آبلیم گفت کاش که من عمل اون بودم. اما خب ما سعادت نداریم، قلبم مشکل خیلی بدی داره. من چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
من دو تا کفن دارم، یکی مال کربلا، یکی مال حد. یه روکش مال حد هم دوباره دارم آوردن سیم. چند سال روشون رو سنن رو میز نماز میکنم، چند سال روشون نماز کنم. آیا ببینم اینا نماز خواندن روشون، یکی من گفت که نباید زیاد نماز کنی روشون برای یه تن ما. من هم الان سال پنج سال نفهمه از استشون نماز کنم و حتی میخوام تشکر کنم از شما که طربت کربلا هم فرستان در خونه به امداده.
خب الحمدلله،
طربت کربلا خونه هم ادرسی.
الحمدلله.
و خیلی خوشحال شدم، هی مویر مالی مشروع قلبم رو کشما که خدای اما که سعادت نداشتیم بیم کربلا لغن طربت چون به دستمون رسید. خیلی خوشحال شدم.
سلامت.
من یه سرویس اطلاعی گرفتم چند سال پیش برای دو تا پسر دارم مجرده، زنیت اونا گرفتم اما هنوز زن نگرفتن. هر کاری بهشون میگم زن نگرفتن. سرویساشون نهاده، یعنی مقداری هم حتی رخت خواب متکای لوازمای هم گرفتم و نیتشون نهادم. و یکی من گفت یه دونه پیروزه وقتی که بمیری بذار زیر زبونت تو غسال خونه. آیا به نام ایست حد داره پیروزه بذارم زیر زبونو؟ پاسم این های از تو پاسم. و بعد یه پسری هم دارم خیلی بسه خوبی، خیلی بسه نماز خون روزه، اما نماز صبح شب نه نمیشه بخونه، نماز زور عصر شب میخونه، شب شب نماز صبح هر کار میکنم و سیر از در کار ساعت هفته هشت بعد هم نمازی کنه برامون هر کاری به ایزوزین، یعنی قطره هامونه، قرص هامونه، شام هامونه، ظرف هامونه، گاز هامونه، همه تمام نظافت خونه با خوش بسه سربزیری، بسه که اگه تو گوشش هم زنی پشن راست میکنه، بسه خیلی معدل گفتم
بس.
اگر نماز صبح تو میکنی که اگالی کم داشتی، یعنی فقط تو سرتونی چیه قبل مومنی اگر هم چند بار بار صحبتی کنم زیر بار نه. یعنی اما مارمزون شد قشنگی، اما مارمزون نماز شد و روزه شد ایجره سن سال همیشه و تا من کلن بسه های خیلی خوب، خیلی معذب، خیلی الحمدلله شد خدا که دوستم داشت تا سا شش تا بسه دارم تا سا شسر دو تا دختر الحمدلله شد همشون با ایمان با تخلا. خود من خلیز رای سیستانی هم
خب. انشالله جواب میدیم خانم موسوی. ممنونیم از شما، سلامت باشید، التماس دعای خیر. خواهش میکنم بزرگوارید.
خواهش براتون دعا کنم، نگاهتون برنامه‌تون برنامه کربلا کلا نگاه کردم.
ممنون از محبت شما مادر، سلامت باشید. ممنونم مادر،
سلامت باشید. تشکر.
واقعا ما هیچی نبلد بودیم، ما اصلا ندونستم شبکه بلایت هست. دو سال حالا گرفتم تو، خیلی خیلی خوشحالم. انشالله به حق امام زمان هر آرزوی هر امید دارین حاضی آقا وحیدپور آقای اسماعیلی انشالله که کمش کنه. شما از این راه های تنگ نزار دارین. خیلی خدا ممنون، خیر خدا بده.
ممنونم. خدا بهتون خیر بده مادر، خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. همین که بر صورت شما قصه خوردید و حسرت زیارت امام حسین علیه السلام، قطعا برای شما نوشتن زیارت و لطف و مرحمت حضرت سید الشهدا شامل حال شما شده. خانم محسنیان از سبزوار بیننده بعدیمون هستن. خانم محسنیان خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی،
احوالتون چطوره؟
حسد نباشید، شما خوبه؟
ممنون.
خیلی ممنون، زیارتتون قبول باشه.
ممنونم، سلامت باشید. دعاگوی شما بودیم، نائب زیاره بودیم.
تشکر میکنم از شما، به یاد ما بودید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. ممنون.
خواهش میکنم از حاج آقا تشکر میکنم.
سلامت باشید.
زحمت افتادید.
سلامت
باشید. ببخشید حاج آقا، از حاج آقا یک سوالی داشتم. من 40 سال پیشتر که ازدواج کردم اومدم سبزوار. وقتی می رفتم روستامون، من به خاطری که وطنم بوده نمازم رو همیشه درست میخوندم، روزم رو میگرفتم. تا چند هفته پیش برنامه بود، آقای حاج آقا گفت که میخواسته وقتی اومدید 5 سال اول مثلا 2-3 ماه اونجا باشی به طول سالش. ما اونجوری نبوده، یعنی خیلی کم، مثلا 2 سال شاید مثلا 5-6 مرتبه من میرفتم 2 شب یا 3 شب امید دادم. و الان مثلا 2 سالش مثلا شاید 10-20 روز یک ماما میریم صبح میریم عصر میاییم. من همیشه این مدت نمازم رو درست میخوندم، اونو روزم من میگرفتم. نمیدونم باید چیکار کنم.
خب خانم محسنیان، من 2 تا سوال بپرسم. اولا بفهمید که مرجع تقلیدتون کدوم بزرگواره؟
آقای سیستانیه.
خب بعد سوال دوم، این روستای شما تا سبزوار چقدر راهه؟
روستامون ما از راه 2 تا راه داره. از راه این سمت که میریم انگار میگم که 2 کیلومتر 3 کیلومتر دیگه بیشتر از حد تقدس که از حد به
چی
که میشه.
نه.
از این رو
چند کیلومتر
دیگه که میریم؟ بله.
چند کیلومتره؟ کیلومترش رو میشه بگید؟ یادتونه؟
دقیقاً فکر کنم 27-28 کیلومتر بیشتر نباشه.
آها درسته. بسیار. چشم ان شاء الله.
الان تازگی یک راه درست کردن که با انگار داخل شهرک میریم. ما از سبزوار که به در میریم 2 کیلومتر انگار بعدش با شهرک، از داخل شهرک که میریم اگه از آخر شهرک حساب کنیم نمازمون اونجا درست میشه. نمیدونم، ما بیشترم از این راه میریم.
چشم، حتما جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
داره بعدم به حاج آقا بگو که من این 40 سالی که میرفتم همینجوری نمازمو میخوندم روزمو میگرفتم.
حالا خیلی نگران نباشید، احتمالاً درست انجام میدادید. حالا ان شاء الله استاد توضیح میداد، چون نکته ای که ما گفتیم در مورد مقلدین حضرت آیت الله مکارم بود. شما مرجع تقلیدتون آیت الله سیستانی است، حالا انشالله توضیح میدیم. خداحافظتون باشه انشالله.
خیلی ممنون.
خداحافظ.
خداحافظ
شما. سرکار خانم میرزاده خواهر بزرگوارمون از هلند پشت خطن. خانم میرزاده سلام علیکم.
سلام علیکم. صحت شما خوب؟ سلامتین؟
الحمدلله خدا رو شکر.
یک سوال داشتم لطف کنین اگر جوابی را.
بله بفرمایید.
آقای بیت‌پور.
بله بله بفرمایید.
ما وقتی که نماز قضایی میخونیم مثلا وقتی متوجه میشیم که مثلا داخل آذان شدیم مثلا نماز قضایی مثلا دیگه وقت ظهر میخونیم مثلا نماز ظهر میخوایم بخونیم نماز قضایی دیگر میخونیم مثلا.
بله.
از این راز چجوری نیت کنیم؟ اشکال داره که بعض موقع
یعنی اتفاق میفته برای ما. نماز قضا میخونید وسط نماز قضا اذان میگن؟ بله. منظور اینه؟
بله تقریبا همینجور میشه. بله
درسته.
بله
چشم جواب میدیم. ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون. سوال دیگه ای ندارید؟
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه انشاءالله. خب سرکار خانم موسوی دو تا کفن گفتن آوردن از هم از کربلا و هم حج روش نماز میخونن اشکال داره؟
نه هیچ اشکال نداره. نماز خوندن رو کفن اشکال نداره ولی اگر خمس این کفن ها رو نداده باشن اشکال داره. مالی که مونده سال بهش خورده خمس داده نشده یک پنجمش مال خودش نیست. وقت بخواد روش نماز بخونه مثل فرشیه که هیچ فرق نمیکنه.
درست.
بنابراین اگر خمسش رو داده خمس هر دو کفن
یا از پول خمس داده بود
یا اگر از پول خمس داده اولش خریده اصلا اب نداره هیچ اشکال.
این که روش نماز خوندن زیاد روش نماز
نه،
خوندن
نه،
اینها
نه، نیست،
من این نشده نه چیزی نداره. بعد حالا در مورد فرزندشون هم کاملا توضیح دادن این که حالا یه فیروزه‌ای بگیرن زیر زبان بذارن برای
نه نه عقیق رو داریم فیروزه خیر. عقیق رو چرا برای کسی که از دنیا رفته عقیق را زیر زبانش بگذارن؟ بله ولی فیروزه زیر زبان نداریم.
این که برای حالا چه خاصیتی و چه کاری اونها ما دقیقا متوجه نشدیم ولی گفتن زن نگرفتن و یه سری مشکلات دارن و اینها. بعد باز گفتن یه سری وسائل هم برایشون گرفتن اونها هم مونده هنوز ازدواج نکردن.
خب وسائلی هم که برایشون گرفتن خمس داره اون وقت سال بهش خورده استفاده هم نکردن معلوم هم نیست که اینا دیگه حالا ازدواج بکنن. اینا خمس داره.
درست. اگر از پول خمس نداده خریده باشن
اگر از پول بین سال خریده اگر از پولی بوده که سال خورده گذاشته بوده کنار خمسش هم داده اومده وسایل خریده این اب نداره.
درست.
این دیگه خمس نداره.
و در مورد پس فرزندشون هم گفتن که پسر خیلی خوبیه نمازش هم میخونه منتها نماز صبح رو بیدار نمیشه.
اگر واقعا خواب سنگینه یعنی جوریست که بیدارش هم میکنه ولی بیدار نمیشه گناه نکرده چون نمیفهمه اون دیگه آدم خواب که تکلیفی نداره که گناه نکرده ولی وظیفه پدر مادر و اطرافیان اینه که کاری کنن که عادت به ترک نماز صبح نکنه. این وظیفه ایناست. البته خودش هم وظیفه داره ها. چرا؟ چون ممکنه شب زودتر بخوابه بیدار بشه. ممکنه مثلا موبایلش اگر فرض بفرمایید که تنظیم بکنه بیدار بشه. تمهیداتی اگر اونام امکان داره بله باید این کارو بکنه ولی حالا همه این کارا رو کرد دیدید بعضیا موبایلشون هم زنگ هم میخوره متوجه نمیشه
یا اصلا خاموشش میکنه میخوابه
میخوابه خوابه گناه نکرده ولی پدر و مادر نباید کاری بکنه که بچهش عادت کنه به ترک نماز.
حالا بر اساس ایشون خیلی توصیه کردن سفارش کردن به قول خودشون دیگه بیشتر از این وظیفه
نداره. نه دیگه نه خیر اگر امکان نداره دیگه میخواد چیکار باید بکنه دیگه آب بریزن روش با خشونت هم رفتار نکنن.
بله. خانم محسنیان هم توضیح دادن که ولایتی که متولد شدن بزرگ شدن روستای محل تولدشون حالا با توجه به اینکه گفتن دو تا مسیر هم داره و قاعدتا هم مسیر در واقع از کنم مسافت شرعی هم هست مقلد از دای سیستانی هم هستن.
بله.
نمازشون هم درست میخوندن.
اولا اون نکتهی که گفتن و شما هم توضیح دادید اون مربوط بود به فتوای حضرت آیت الله مکارم که 5 سال اگر کسی از وطن اصلیش دور شد و در سال هم 90 روز مجموعاً یا بیشتر اونجا رفته این دیگه اعراض حساب نمیشه. اما اگه نه تک و توکی میره اعراض این مال اون. خب اون مسئله ارتباطی با ایشون پیدا نمیکنه.
بله.
اون چیزی که ارتباط با ایشون پیدا میکنه این است که آیا ایشون اعراض کرده از اون وطن یا خیر. این مهمه. حالا شاید شما بفرمایید که اعراض زن از وطن اصلی خودش چه معنی داره؟ ایدار با شوهری زندگی میکنه اعراض زن از شوهر ببخشید اعراض زن از وطن به این معناست که اگر خدای نکرده خدای نه شوهرم قبل از من از دنیا رفت دیگه نمیمونم اینجا خامشم میرم خونه پدر مادری وطن اصلی معلومه اعراض نکرده
یا ممکنه امید داریم یه روزی اصلا با شوهرم بریم اونجا زندگی کنیم
یا ممکنه بله به قول شما راضیش کنه شو البته احتمال اوغلایی احتمال اوغلایی میده یعنی یه نشانه هایی هست باهاش صحبت کرده مثلا گفته آره انشالله چنین چنان این حرفا امیدی هست که در آینده با شوهرش اصلا بره اونجا بمونه این دیگه اعراض نیست این هر وقت که میره نمازش تمامه قبل از اینم که نمازایی که خونده تمام خونده اگر اینجوری بوده اشکال نداره
درسته
اما نه یه وقت هست میگه نه بابا ما که دیگه
میریم اونجا رفت آمد داریم سر میزنیم ولی
40 50 سالی که اینجا باشم شوهرم اگر یه وقتی خدای نکرده از دنیا بره من دیگه کجا پا میشم برم اونجا من اینجا خودم خونه زندگی دارم این اعراضه
آها.
اگر بره اونجا نماز شکسته است
درست این پس این خیلی مهمه اون قضیه 5 سال شامل حال شما نمیشه مرجع تقلید شما از طریق سیستانی است اما بس اعراض رو خانم محسنیان جناب استاد توضیح دادن و حالا بیننده‌های دیگه‌ای هم که شاید الان شبکه ولایت رو میبینن خانم ها مخصوصا این قضیه اعراض خیلی مهم هست که اینکه درسته که اونجا متولد شدید بزرگ شدید الان هم زیاد رفت آمد میکنید میرید میاید ولی مهم اینه که آیا برای زندگی کردن برای سکونت قصد دارید در آینده بروید اونجا یا نه این یعنی اعراض نکردید یعنی اونجا هنوز وطنتونه یه وقتی میگید نه من دیگه برای زندگی بنا ندارم برم اونجا حالا یا خودم یا با همسرم این دیگه اعراض هست اون موقع اینجا نماز و روزه ها بعد حالا استاد اگر تصور بکنیم حالا فرضش هم بگیم دیگه اینکه مثلا ایشون اعراض کرده ولی نمیدونسته این معناش اعراضه و نمازهاشو کامل میخونده اینجا چی؟
بعد شکسته میخونده آره. تمام خونده بعد اونا رو قضا کن باطل بود دیگه شما نماز ظهر دو رکعتی رو 4 رکعت بخون مثلا باطله
درست خب خانم میرزاده از هلندم در مورد نماز قضا گفتم مشغول نماز قضا که هستن مثلا اذان میگه اذان ظهر میگه اشکالی داره؟
نه هیچ ایرادی نداره نماز قضا اصلا زمان خاص نداره اول اذان بود شما داری میخونی اذان گفتم بخونی نماز قضا نمیشه بشکنی اصلا باید ادامه بدی یا نه اصلا هنوز شروع نکرده اذان گفتن شما تو بزن نماز قضا هم بخونم بعد نماز اذان رو میخونم چه اشکال داره اصلا بعضی ها واجب میدونن گفتن شما اگر نماز صبح قضا شده ظهر اول نماز قضای صبح تو واجبه بخوانی بعد بپردازی به نماز ظهر عصر هیچ اشکالی نداره
پس اگر حالا وسط نماز اذان یا آخر اذان مشغول نماز قضا هستی نماز قضا که تمام شد بعد نماز واجبتو میخونی مشکلی نداره خب گفتن که سوالای تلفنی رو جواب دادیم بریم چند تا از سوالای پیامی هم جواب بدیم وقتمون هم محدوده گفتن آیا سه سلام آخر نماز از جمع از کار سلام حساب می شود یا خیر سید صفی الله معصومی از کشور افغانستان
یعنی چی نفهمیدم
یعنی حالا احتمال منظورش اینه که مثلا این واجبه جز ذکر باید ستاشو گفت
سلام اول مستحبه سلام دوم رو می تواند به قصد خارج شدن از نماز بده و از نماز خارج بشه نیازی هم نیست به اینکه السلام علیکم رو بگه سلام اول مستحبه میتونه نگه سلام دوم و سوم رو مخیره هر کدومش میخواد بگه بگه ای سلام دوم رو داد به قصد اینها ببینید یه وقتی است که شما سلام دوم میدید ولی به قصد خارج شدن از نماز نیست میخوای سلام سوم رو بدید و خارج اونجا نه اونجا حتما باید سلام سومم بگید ولی اگر نه به قصد خارج شدن از نماز سلام دوم رو دادید کافیه
آها. ولی اگرم در واقع واجبش هم همون سلام سوم هست تنها یعنی سلام
دوم هم میتونه میگم مخیره اونم میتونه سلام دوم هم بده
نه منظورم اینه که اون چی که کفایت میکنه بره. سلام سوم بره. هست برای خروج بره. از نماز بره. گفتن آقای اهل خیرات بوده و خرج هم زیاد در امور خیریه میکنه گاهی خانواده ایراد میگیرن و میگوین که ما به سهم خود و حق خود راضی نیستیم آیا کار مرد اشکال دارد آیا رضایت خانواده اثری در این کار داره؟
بله بعضی جاها بله یه وقت است که از نفقه زن و بچه میزنه من نمیخوام بگم اون مسئله درسته چراغی که به خانه رواست به مسجد غلطه بعضی وقتا چراغی که به خانه رواست اون باید بذاریم مسجد، ایثار پس چیه؟ انفاق. اما اون حرف با این فرق داره. اینجا صحبت حقه. اگر نفقه همسرم را کمش میذارم چون واجبه، این از واجبه کم میذارم میرم انفاق و نمیدارم ایثار رو به فقیر و فقرا، از نفقه بر و بچم کم میذارم میرم اونجا، نه این جایز نیست. یه وقت نه، یه وقت هست که من نفقه رو دارم به شکل متعارف میدم، منتها خانم متوقع است که بریز و به پاش باشه. مثلا من دیگه بریز به پاش نمی کنم، بریز به پاشه رو جمع میکنم میرم یه خانواده فقیر رو اداره میکنم. بعد خانمم اگر فهمید میگه از ما کم میذاری، نه از شما کم نگذاشتم. این اگر هست بی جهته، اینجا فایده نداره.
پس نفقه واجب خانم و بچه ها و فرزندان رو اگر مردی بده دیگه
واجبش
ادا کنه، زیادی از اون رو نمیتونن توقع داشته باشن. یه وقتی توقعات بیجاست، یعنی یه چیزایی اضافه میخوان بعد، ولی اینکه اهل خیر بودن و
بعد تشویق کنه اصلا، بعد اینجان تشویق کنه بگه خیلی حال ما زندگیمون که شما داری واجبات رو، لباس، خانه، لوازم، خوراک، الحمدلله اینا هست. حالا فرض بفرمایید که مبلمون رو سالی یه بار عوض نکنیم. نشه. مبل 20 سال عمرشه. خب چه لزومه؟ این توقعی بیجاست. اینجا تشویق کنه بگه نه من نمیخوام مبلمون عوض کنیم. برو برس به یه خانواده جهیزیه دختر بی بضاعت رو. یه چیز دیگه عرض بکنم آقای اسماعیل، لزومی هم نداره که آقایون همه کارهای خودشون رو حتما
بگن به خانم،
بگن به اطلاع. بله، چون گاهی همینطور، نه شما کار خودت رو انجام بده، البته حقوق همسر و فرزندان رعایت بکن، چیزی از اونها کم نگذار، ولی مازاد بر اون رو برو انفاق بکن، به اینها هم چیزی نگذار.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوار هم ممنون هستم. 2:05 بامداد فردا و 9:45 بازپخش برنامه زمزم احکام هست. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدارتون.